ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. جمعه 21 مهر ماه برابر با 12 اکتبر سال 2012 میلادی. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به خصوص اون دست از شنوندگانی که در ایران هستند و ما را انتخاب کردند. نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله شبانگاهی رو هم با آخرین اخبار ایران و جهان شروع کنیم با همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. خبرها رو با جایزه صلح نوبل آغاز می‌کنیم که همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، امسال به اتحادیه اروپا تعلق گرفت و دلیل این کار تلاش‌های بیش از 60 ساله اتحادیه اروپا برای پیشبرد صلح، دموکراسی و حقوق بشر در این قاره عنوان شده است. شماری از مقام‌های اروپا و آمریکا از اختصاص جایزه صلح نوبل امسال به اتحادیه اروپا تمجید کردند. پیا آنکیلد هانسن، سخنگوی کمیسیون اروپا، به رادیو اروپای آزاد گفت: اختصاص این جایزه پیام امیدواری به جهان می‌فرستد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز این خبر را شگفت‌انگیز خواند و گفت: همچنان برای ارتقای صلح و دموکراسی به کارهای سخت نیاز است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، نیز ضمن تبریک اختصاص این جایزه را به اروپای متحد و صلح‌جو در قرن 21 به یاد ماندنی خواند و گفت: اختصاص این جایزه تصادفی نیست.
Let me congratulate the European Union on its Nobel Peace Prize. Certainly it's quite remarkable to see how
خاویر سولانا، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز به خبرگزاری رویترز گفت: اختصاص این جایزه زنگ بیداری برای حل سریع‌تر مشکلات این اتحادیه و باقی ماندن به عنوان یک الگو برای جهانیان است. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد تولید نفت ایران بیشتر از پیش‌بینی‌ها کاهش یافته است. در گزارش این آژانس که روز جمعه منتشر شد، گفته شده است که تولید نفت ایران روزانه 220 هزار بشکه کاهش یافته و در ماه سپتامبر مجموعاً 2 میلیون و 630 هزار بشکه نفت تولید کرده است. برخی از گزارش‌ها پیش از این گفته بودند که ایران به فروش نفت خود از طریق انتقال آن با نفتکش‌هایش روی آورده، اما آژانس بین‌المللی انرژی این گزارش‌ها را تایید نکرده است. در پی حکم اخیر دادگاهی در مصر که چندین مقام پیشین این کشور را از اتهاماتشان تبرئه کرده بود، روز جمعه قاهره شاهد درگیری هواداران و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری آن کشور بود. بنابر گزارش‌ها، تظاهر کنندگان خشمگین امروز در اعتراض به حکم تبرئه در برابر دادگاه صادرکننده رأی تجمع کرده بودند، اما موافقان این حکم به محل آمدند و دو طرف به سوی یکدیگر سنگ و بطری پرتاب کردند. به گزارش منابع بیمارستانی، در این درگیری‌ها دست کم 40 نفر زخمی شدند. مخالفان حکومت بشار اسد میگویند یک پایگاه هوایی را در نزدیکی شهر حلب به تصرف خود درآوردند. روز جمعه ویدیوهایی در اینترنت منتشر شد که شورشیان سوری را در حال تصرف سلاح‌های یک پایگاه نظامی نشان می‌داد. گروه ناظران حقوق بشر سوریه میگوید افراد نزدیک به القاعده نیز در تصرف این پایگاه نظامی همکاری داشتند. درگیری برای کنترل کامل شهر حلب، دومین شهر مهم سوریه، ماهاست که بین نیروهای دولتی و شورشیان مسلح ادامه دارد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، امروز گفت آمادگی ارتش ایران آنقدر است که به گفته او به دشمنان اجازه هیچ گونه حمله و تجاوزی نخواهد داد. آیت الله خامنه‌ای در مراسم رژه نیروهای مسلح در خراسان جنوبی سخنرانی می‌کرد. اسرائیل که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای را تهدیدی برای منطقه می‌داند، تهدید کرده به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد. نوشین.
با سپاس از همکارم حسن جعفری، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. اتحادیه اروپا به عنوان برنده جایزه صلح نوبل امسال برگزیده شد. در گزارشی به این موضوع خواهیم پرداخت. انتقادها از بانک مرکزی جمهوری اسلامی به ویژه در رابطه با بازار آشفته ارز بالا گرفته. با یک کارشناس در این باره گفتگو کرده ایم.
بانک مرکزی کارهایی کرده از نظر ایشون مغایر با مواضع و منافع کشور.
برخی مقام‌های آمریکا هکرهای جمهوری اسلامی را عامل حمله سایبری به شرکت‌های نفت و گاز در منطقه خلیج فارس معرفی می‌کنند. در گزارشی به این موضوع پرداخته‌ایم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از ایران و سراسر جهان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و پول رایان منتخب معاونت ریاست جمهوری از سوی میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه شب گذشته در تنها مناظره انتخاباتی خود به شدت برنامه‌ها و طرح‌های یکدیگر را به نقد کشیدند. یکی از مسائلی که در این مناظره مطرح شد مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود و تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از احتمال دسترسی ایران به سلاح اتمی. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
اقتصاد مسئله اصلی برای رای دهندگان آمریکایی است. بر اساس برخی از نظرسنجی‌ها تنها 6% رای دهندگان معتقدند که سیاست خارجی و خاورمیانه مهمترین مسئله به شمار می‌رود. با این حال بخش مهمی از مناظره روز پنجشنبه جو بایدن، معاون باراک اوباما و پول رایان منتخب معاونت ریاست جمهوری از سوی میت رامنی به سیاست خارجی آمریکا اختصاص یافت. ایران یکی از مسائلی بود که بر سر آن آقایان بایدن و رایان به یکدیگر تاختند. پول رایان اوباما را به کمکاری برای مقابله با احتمال دسترسی ایران به سلاح‌های اتمی متهم کرد و گفت که اکنون ایران برای تولید 5 بمب اتمی اورانیوم غنی شده تولید کرده است.
We cannot allow Iran to gain a nuclear weapons capability. Now, let's take a look at where we've come from. When Barack Obama was elected, they had enough fissile material nuclear material to make one bomb. Now they have enough for 5.
رایان گفت ما نمیتوانیم به ایران اجازه دهیم تا به قابلیت تولید بمب اتمی دست پیدا کند. باید نگاهی بیاندازیم که جریان چطور بوده است. وقتی باراک اوباما انتخاب شد، آنها مواد لازم برای تولید یک بمب اتمی را داشتند. حال آنها مواد اولیه ساخت 5 بمب اتمی را دارند. بایدن در واکنش گفت که تحریم‌هایی که دولت اوباما علیه جمهوری اسلامی به اجرا درآورده فلج کننده ترین تحریم‌ها هستند.
These are the most crippling sanctions in the history of sanctions. Period. Period. When Governor Romney's asked about it, he said we got to keep these sanctions. When you say, well, you're talking about doing more, what are you going to go to war? Is that what you want to do now?
بایدن گفت اینها فلج کننده ترین تحریم‌ها در طول تاریخند. نقطه. وقتی از میت رامنی سوال شد، به گفت باید این تحریم‌ها را نگه داریم، ولی شما میگویید که باید اقدامات بیشتری انجام دهیم. منظورتون راه اندازی جنگ دیگری است؟ این کاری است که می‌خواهید انجام دهید؟ پول رایان در پاسخ گفت: نه خیر، برعکس. بایدن باز تاکید کرد که دولت اوباما تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی انجام می‌دهد. خبرنگار ABC که مسئولیت مناظره را بر عهده داشت از هر دو پرسید که آیا اتمی شدن ایران بدتر است یا جنگ دیگری در خاورمیانه. رایان در پاسخ گفت که ایران اتمی موجب ایجاد یک مسابقه تسهیلاتی در خاورمیانه می شود. وی گفت که آمریکا نمی تواند با ایران اتمی کنار آید. او از ایران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان نام برد و کشوری که قصد دارد کشور دیگری را نابود کند. بایدن گفت که جنگ باید همیشه آخرین گزینه باشد و به همین علت هم به افسود که آمریکا تحریم‌ها را وضع کرده است. آقایان بایدن و رایان بر سر مسائل دیگری از جمله لیبی، افغانستان، مالیات‌ها و سخت جنین به یکدیگر تاختند و به تندی بحث کردند. برخی از ناظران گفتند که بایدن 69 ساله پیروز مناظره بود. برخی هم معتقدند که رایان توانست به خوبی از خود دفاع کند. برخی از آمریکایی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که امیدوارند اوباما از بایدن یاد بگیرد و بتواند در مناظره بعدی خود با میت رامنی با انرژی بیشتری از سیاست‌های خود دفاع کند. در مناظره نخست اوباما و رامنی، اوباما را ناظران خسته، بدون انرژی و ضعیف‌تر از رقیبش میت رامنی ارزیابی کردند. مناظره دوم اوباما و رامنی سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جایزه صلح نوبل امسال به اتحادیه اروپا تعلق گرفت. در مراسم ویژه اعلام تصمیم کمیته نروژی صلح نوبل، رئیس این کمیته از شش دهه تلاش اتحادیه اروپا در سالهای پس از جنگ دوم جهانی برای برقراری صلح و دموکراسی در اروپا ستایش کرد. این جایزه امسال 231 کاندیدا داشت. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
اعضای کمیته 5 نفره صلح نوبل امسال این جایزه را به خاطر قدردانی از تلاش‌های اتحادیه اروپا طی 6 دهه برای برقراری صلح و دموکراسی در اروپا به این اتحادیه اهدا کردند. در مراسم ویژه اعلام تصمیم نهایی کمیته نروژی صلح نوبل، رئیس این کمیته توربیورن یاگلاند با اشاره به شرایط کنونی اتحادیه اروپا و در تقدیر از اقدامات این اتحادیه گفت:
The European Union is currently undergoing great
اتحادیه اروپا در حال حاضر گرفتار مشکلات اقتصادی شدید و ناآرامی‌های اجتماعی است. کمیته نروژی صلح نوبل بر آنچه که تلاش‌های موفقیت‌آمیز اتحادیه اروپا برای صلح و آشتی و دموکراسی و بهبود وضعیت حقوق بشر است تمرکز می‌کند. ایجاد ثبات توسط اتحادیه اروپا موجب شده تا بخش بزرگی از اروپا از قاره جنگ به قاره صلح تبدیل شد.
رئیس کمیسیون صلح نوبل در سخنان خود در این مراسم اتحادیه اروپا را نمونه ای از همکاری های صلح‌آمیز کشورها و پروژه صلح موفقیت آمیز پس از جنگ جهانی دوم نامید. توربیورن یاگلاند گفت:
The fall of the Berlin Wall made EU membership
possible. فروریختن دیوار برلین امکان عضویت چندین کشور اروپای شرقی و مرکزی در اتحادیه اروپا فراهم شد و فصل تازه‌ای در تاریخ اروپا گشوده شد. تقسیم دو قسمت شرق و غرب پایان گرفت، دموکراسی قوت یافت و بسیاری از اختلافات ملی که دلایل قومی داشت حل شد.
تلاش‌های اتحادیه اروپا برای پایان دادن به جنگ در بخش‌های از این قاره و تشویق و ترغیب کشورها به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی برای عضویت در این اتحادیه از دیگر نکاتی بود که توربیورن یاگلاند در سخنان خود به آن اشاره داشت. او گفت:
در دهه‌های گذشته امکان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در این کشور را بهبود بخشید.
در واکنش به تصمیم کمیته صلح نوبل، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا این جایزه را افتخار بزرگی برای اتحادیه اروپا دانست. آقای باروسو گفت:
کمیته صلح نوبل و در واقع جامعه جهانی حالا پیام بسیار مهمی رو به اروپا میفرستند. اونم این که اتحادیه اروپا یک نهاد بسیار بزرگ و ارزشمنده که باید اون رو ارج گذاشت و برای بهزیستی اروپایی ها و همه جهان از اون بهره گرفت.
روزنامه‌های اروپایی اهدای جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا در شرایط بحرانی که اکنون این اتحادیه با آن روبروست با اهمیت ارزیابی کردند. این جایزه که معادل 930 هزار یورو است در تاریخ 10 دسامبر در سالمرگ آلفرد نوبل مؤسس بنیاد نوبل به اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شرکت بیمه اروپایی بیمه تانکرهایی که نفت ایران رو به صورت ذخیره نگهداری می‌کنند لغو کردند. از هنگام تصویب تازه‌ترین دور تحریم‌های اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه گذشته، این نخستین باری است که تانکرهای ذخیره کننده نفت ایران هم از خدمات بیمه محروم می‌شوند. پیش از این تنها تانکرهایی که نفت ایران را در خطوط کشتیرانی بین‌المللی حمل می‌کردند شامل تحریم‌ها می‌شدند. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که با لغو بیمه‌نامه دو شرکت بزرگ ارائه کننده خدمات بیمه‌های دریایی، شرکت هنگ‌کنگی تایتان پتروکمیکال با دشواری بزرگی روبرو شده است. شرکت هنگ‌کنگی نفت خام ایران را در تانکرهای عظیم برای کمپانی ویتول از بزرگترین دلالان و فروشندگان نفت و یک شرکت گمنام به نام گلم مورین ذخیره کرده است. رویترز می نویسد که کمپانی های ارائه کننده خدمات بیمه با اتخاذ این سیاست در واقع خود را در برابر نقض احتمالی قانون تحریم ها بیمه کردند. مایک سولت هاوس، رئیس کمپانی نورث اینشورنس منیجمنت، از جانب کمپانی بزرگ پی‌ان‌آی در شمال انگلستان، بیمه‌گر اصلی شرکت تایتان، به گزارشگر رویترز گفته است که رفتار و عمل شرکت هنگ کنگی ناقض روح قوانین تحریم هاست، حتی اگر تحریم ها به طور دقیق نوع رفتار را مشخص نکرده باشد. او گفت که ارائه خدمات بیمه به ناوگان دریایی تایتان پتروکیمیکال ادامه خواهد یافت، ولی احتمال فراوان می رود که موارد نقض تحریم ها در آینده نیز به وجود آید که چنین مواردی البته به دقت زیر نظر خواهد بود. کمپانی گارد، دومی شرکت بزرگ بیمه دریایی در جهان، یک هفته پیشتر از پی‌ان‌آی بیمه تانکرهای ذخیره کننده نفت ایران را لغو کرده است. به این ترتیب شرکت هنگ کنگی اکنون باید در پی بیمه‌گران تازه‌ای باشد تا بتواند نفت ایران را همچنان در تانکرهای خود در سواحل مالزی به عنوان ذخیره نگه دارد. با توجه به اینکه حدود 90% بیمه‌گران شرکت‌های غربی هستند، یافتن کمپانی‌هایی که بتوانند خدمات مشابه را به کمپانی تایتان ارائه کنند بسیار دشوار است. به گزارش رویترز، میزان درآمد پارسال شرکت تایتان پتروکیمیکال از راه ذخیره کردن نفت خام ایران 64 میلیون دلار و به عبارتی 1/5 کل درآمد سالانه آن بوده است. این شرکت برای ذخیره کردن نفت ایران تانکرهایی را هم از شرکت‌های دیگر به مدت طولانی اجاره کرده است، ولی در همان حال سایر کمپانی‌ها مانند فرانتلاین، بزرگترین دارنده کشتی‌های نفتکش در جهان، قرارداد اجاره یکی از تانکرهای خود را با شرکت هنگ کنگی که نفت ایران را ذخیره می‌کند لغو کرده است. رویترز اضافه می‌کند که با بدهی‌های کلان در 5 سال گذشته، شرکت تایتان به یک کمپانی چینی به نام گوانگدان ژنرنگ انرژی واگذار شده. شرکت مادر این کمپانی چینی، ژوهای ژنرنگ، به عنوان بزرگترین فروشنده فراورده‌های پالایش شده نفتی به جمهوری اسلامی ایران، از سوی ایالات متحده در فهرست سیاه قرار دارد. شرکت هنگ کنگی تایتان در این حال با یک پرونده دادگاهی در برمودا دست به گریبان است که از سوی یک کمپانی سرمایه گذاری نیویورکی علیه آن اقامه شده است. با گسترش تحریم ها به تانکرهای شناور ذخیره کننده نفت ایران، جمهوری اسلامی به نوبه خود با دشواری تازه‌ای در امر فروش نفت روبروست. و البته آنچنان که خبرگزاری ها گزارش می دهند، تحریم های تازه دیگری هم از سوی اتحادیه اروپا در راه است.
در ادامه تحریم ها بپردازیم به گزارشی از ایران. حملات لفظی مستقیم محافل مقتدر جمهوری اسلامی به بانک مرکزی به گونه ای بی سابقه بالا گرفته و کانون های بسیار با نفوذ جمهوری اسلامی انتقادات خود از بانک مرکزی را تشدید کردند. در همین رابطه همکارم الهی روانشاد در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، ابتدا از او پرسیده بانک مرکزی و مسئولان آن در چه وضعیتی هستند و چه اتهاماتی متوجه آن هست.
در رابطه با بحران ارزی موجود در ایران، سنگین‌ترین اتهام ها علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی عوض حیدرپور، عضو شاخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مطرح شده که با نفوذترین کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی است. این اتهام ها رو آقای حیدرپور در گفتگو با آخرین شماره هفته نامه تجارت فردا بر بانک مرکزی وارد میکنه. او میگه بانک مرکزی برخلاف منافع کشور روزانه بین 130 تا 150 میلیون دلار ارز از طریق 5 دلال وارد بازار میکرده. این 5 دلال اصلی که به گفته آقای حیدرپور به نمایندگی از سوی بانک مرکزی ولی به صورتی غیر اصولی و ناصحیح ارز در بازار فروختند، دستگیر شدند. عضو کمیسیون امنیت ملی اضافه میکنه اگر اعترافات دلالهای دستگیر شده منتشر بشه، از اونها خواهیم شنید که ارزها رو از بانک مرکزی برای فروش در بازار دریافت میکردند. به نظر آقای حیدرپور، بانک مرکزی برای دستیابی به درآمد ناشی از مابه و تفاوت بین دلار مرجع 1226 تومانی و دلار بازار آزاد از طریق این دلالها اقدام به فروش ارز کرده.
آیا منظور آقای حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی اینه که بانک مرکزی اصولا نمی بایست ارز به بازار تزریق می کرد؟
عوض حیدرپور در گفتگوی خودش با هفته نامه تجارت فردا تلویحا میگوید که از دیدگاه کمیسیون امنیت ملی چون که ایران در شرایط تحریم قرار داره نمیتونه به اندازه نیاز ارز به بازار تزریق بکنه و بنابراین بانک مرکزی کارهایی کرده از نظر ایشون مغایر با مواضع و منافع کشور و به همین علت به گفته او دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور بعد از پی بردن به این قضیه برخورد با بانک مرکزی رو شروع کردند.
حالا گفته‌های آقای حیدرپور عقیده شخصی او هست یا منعکس کننده مواضع کمیسیون امنیت ملی است؟
احتمال زیادی وجود داره که آقای حیدرپور در این مصاحبه مواضع هسته‌های مرکزی مدیریت جمهوری اسلامی رو در مورد مسائل ارزی کشور منعکس کرده باشه. ارز برای جمهوری اسلامی یک کالای شدیداً استراتژیک است و طبیعیه که تزریق اون به بازار در شرایط تحریم باید کاملا زیر نظر رأس هرم مدیریت نظام باشه. اینکه تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی مصمم شده باشند در وضعیت فعلی در تزریق ارز خیلی محتاطانه عمل بکنند کاملا منطقی به نظر میرسه. در این صورت این پرسش پیش میاد که آیا از این پس قرار هست بانک مرکزی تزریق ارز به بازار رو بیش از پیش کاهش بده و اگر چنین بشه قیمت ارز تا کجا بالا خواهد رفت؟ اتهام هایی که این عضو با نفوذ کمیسیون امنیت ملی بر بانک مرکزی وارد کرده در اصل شخص محمود احمدی نژاد رو هدف گرفته. به نظر میرسه که حلقه محاصره به دور رئیس جمهوری اسلامی روز به روز تنگ تر میشه.
گفتگوی الهه روانشد رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
جایزه شعر نیما، یکی از جوایز ادبی در ایران، جایزه شاعر برگزیده یک دهه خود را به محمد مختاری اهدا کرد، شاعری که در جریان موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسید. این در شرایطی است که جوایز ادبی مستقل در ایران از سوی وزارت ارشاد به عنوان جوایز مشکوک و غیرقانونی تلقی می‌شود. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
سومین دوره جایزه شعر نیما عصر پنجشنبه در تهران برگزار شد. این جایزه شعر مستقل که از معدود جوایز ادبی در حوزه شعر در ایران است، با موضوع شاعر برگزیده دهه 80 خورشیدی، در نهایت با اعلام نام محمد مختاری، شاعر به قتل رسیده در سال 1377 و در جریان قتل‌های زنجیره‌ای جمعی از نویسندگان ایران به دست وزارت اطلاعات وقت، به کار خود پایان داد. جایزه شعر نیما سیمین بهبهانی، دیگر شاعر صاحب نام ایران، را مورد تقدیر ویژه قرار داد. این در حالی بود که پیش از این برگزار کنندگان جایزه شعر نیما با اعلام اولیه نام 15 تن از شاعران معاصر قرار بود از میان آنان شاعر برگزیده یک دهه گذشته را از نقطه نظر داوران این جایزه اعلام کند. اگرچه انتشار آن فهرست مخالفت‌های متفاوتی را از سوی برخی منتقدان برانگیخته بود. در همین باره از داریوش معمار، دبیر این جایزه، میپرسم علت انتخاب محمد مختاری در این دوره چه بود است؟
این یک نهی بود به جشنواره‌های دولتی، به هدایت رسانه‌ای که تو مملکت ما وجود داره برای بعضی افراد، بعضی جریان‌ها، و در جهت تضعیف و تهدید و محدود کردن دامنه تأثیر و حضور بعضی چهره‌ها و شاعرها داخل کشور، که بالاخره ما با این نگاه اومدیم یک انسان مثل محمد مختاری انتخاب کردیم. یک آری بود به شاعران و نویسندگانی که شرافت قلم خودشون رو با هر هزینه حفظ کردن، و تقدیری بود از همه شاعران و نویسندگان ایرانی، چه اونایی که در مهاجرت هستن، چه اونایی که در ایران به هر دلیل کتاباشون گرفتار ممیزی و انواع مختلف سانسور شده، و چه اون کسایی که به هر شکل ممکن امکانی برای چاپ کتابشون پیدا نکردن، اما شعرشون و قلمشون و حضورشون رو با هیچ چیز معامله نکرد.
در این مراسم از سیمین بهبهانی تقدیر شد. متن بیانیه این جایزه درباره سیمین بهبهانی می نویسد: جایزه نیما از بانوی روشنندیش شعر معاصر فارسی سیمین بهبهانی به دلیل خلق شعری شریف و آگاهی ساز و حضوری بالغ و انسانی که برآمده از رنج و اندوه و شادکامی مردم ایران بوده، این تقدیر را به عمل آورده است. جایزه شعر نیما قرار است چهارمین دوره خود را در سال آینده با موضوع متفاوتی برگزار کند. داروش معمار در این باره میگوید:
ما برنامه‌مون اینه که در دوره‌های آینده یک نگاه دقیق‌تری به وجوه قوت و غنای ادبیات مهاجرت داشته باشیم و تلاشمون رو معطوف این قضیه میکنیم. اگر به مشکل خاصی برخورد نکنیم دچار محدودیت خاصی نشیم.
در مراسم جایزه شعر نیما، تندیس هنری ساخته اردشیر رستمی‌وند، هنرمند معاصر، به برگزیدگان اهدا شد. همسر محمد مختاری جایزه او را از دست سیمین بهبهانی دریافت کرد. هوشنگ چالنگی، حافظ موسوی و علیشاه مولوی از جمله شاعرانی بودند که در این مراسم به یاد و بزرگداشت محمد مختاری شعرهای خود را قرائت کردند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سری هم بزنیم به دنیای اخترشناسان. شگفتی‌های جهان هستی با اکتشافات علمی روز به روز افزایش می‌یابد. روز پنجشنبه گزارشی توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد که حاکی از کشف سیاره‌ای دو برابر اندازه زمین از جنس الماس بود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محمد حیدری ملایری، اخترشناس فیزیکدان رصدخانه پاریس، از او خواسته که در این زمینه شرح بیشتری بدهد.
اون چیزی که مربوط میشه به مسئله الماس، من مقاله اصلی که اخترشناسان منتشر کردن خوندم. در مقاله اونها چیزی که جالبه، صحبتی از الماس نیست و این سیاره رو نمیشه دید به این آسونی، ولی برای نمیدونم این روزنامه‌نگاری برای جلب نظر خوانندگان و شنوندگان بوده. در هر صورت
جلب رسانه ها، در واقع
در رسانه ها از الماس صحبت میشه و این چیز واقعا بسیار عجیبیه. ببینید، الماس یه نوع کربنه. برای به وجود آمدن الماس فشارهای بسیار بسیار زیاد نیازه، همچنین دماهای بسیار زیاد. الماسی که در کره زمین قرار گرفته، این الماس میلیاردها سال پیش در 150 کیلومتری ژرفای زمین به وجود اومده، جایی که دما 1200 درجه است و 10000 برابر فشار جو زمینه. در اون شرایط الماس به وجود اومده و این الماسی که ما روی زمین در معدن رو کشف میکنم، به خاطر اینی که با تغییراتی که آتشفشان‌ها به وجود آوردن، مقدار بسیاری از ماده رو از دل زمین کشیدن به بالا.
شما در صحبتتون گفتین که این سیاره رو نمیشه دید، پس اخترشناسان چطور تونستن تشخیص بدن که جنس این سیاره از چه موادی تشکیل شده؟
مطالعه کردن، نپاهش کردن با تلسکوپ‌های خودشون. اثرهایی که این سیاره در تلسکوپ میذاره، طیف اون، موقعی که این سیاره از جلوی ستارهش رد میشه، این رو میشه ضبط کرد، این رو میشه در موردش مطالعه کرد. این تنها چیزیه که میشه از نپاهش این سیاره به دست آورد. و بعد با تأثیرهایی که این گذر سیاره بر روی نور ستارهی که بسیار درخشانتره و این در واقع نوع کسوف به وجود میاره، از تغییراتی که در نور ستاره به وجود میاد، میشه بعضی نتیجه گیری هایی کرد در مورد اندازه و جرم این سیاره. و نتیجه این بوده که جرمش باید 8 برابر جرم زمین باشه و شعاعش یا قطرش 2 برابر قطر زمین. این نتیجه گیریه و این چیزهایی که میشه به دست آورد با نپاهش. بعد مدل هایی وجود داره، مدل های علمی که اخترشناسان به کار بردن و با به کار بردن این مدل ها دیدن که مثلا یکی از امکانات اینه که در این سیاره یک مقدار بسیار زیادی کربن وجود داشته باشه. ولی اینکه حالا کربن چون منشأ الماس، چون این سیاره دماش بسیار زیاده، پس میبایستی که اون الماس باشه و این مقدار الماس، اینا واقعا دیگه خیال پردازی های شاید یه مقدار بسیار زیادی علمی نیست.
پس به نظر شما این مطالبی که منتشر شده الان و اشاره میکنن به طور صریح که سیاره ای از الماس کشف شده در فاصله 40 سال نوری از زمین، بیشتر یک سر و صدا یا قوقای رسانه‌ای هستش، از لحاظ علمی چنین چیزی نمیتونه وجود داشته باشه؟
واقعا یه همچین چیزی رو ما نمیتونیم تایید کنیم.
میزان دمای سیاره اگه بالاتر بره، امکان ایجاد الماس بیشتر میشه یا وجوه دیگه‌ای در این اصل مطرحه؟
مطرحه.
بستگی داره که فشار چقدر باشه، ولی اگه فشار از یک حدی بالاتر بره و دما از یک حدی بالاتر بره، الماس تا حدود زیادی میشه گفت از بین میره و تبدیل میشه به گرافیت. این که خصوصیتش از دست میده. این به این معنا نیست که هر چی دما بالاتر باشه و فشار بالاتر باشه الماس بیشتری به وجود میاد.
با این گزارش درباره الماس بودن یا نبودن یک سیاره به زمین به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.